بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 198، سطر 14. ولما کان فعل النفس فی الماده و هذا الامر نفس ماده الجسمیه به ای مذهب کان فلا یکون فعلا للنفس. بحث در این بود که خداوند جوهر نیست، بحث در این بود که خداوند جسم نیست، و مقدمتا توضیح می دادیم که جسم چیست. گفتیم جسم مرکب است از ماده و صورت. بر این مدعا دلیلی اقامه کردیم که دلیل مشهور بود. دلیل دیگری هم که جزو مختصات خودمون بود شروع کردیم، توضیح دادیم، قسمتیش بیان شد و تطبیق شد، قسمتیش بیان شد و تطبیق نشد. پرداختیم به اثبات ماده در ابتدا، خواستیم ماده رو ثابت کنیم تا بعدن ثابت کنیم که در این ماده صورتی باقی می شود و نتیجه بگیریم که این ماده با صورتی که درش حلول میکنه جسم میسازد. ابتدا بیان کردیم که ماده احتیاج به علت دارد. بعد بیان کردیم که علتش ممکن نیست واجب تعالی باشد مباشرتاً و بلا واسطه، بلکه باید واسطه ای در کار باشد و اون واسطه به اذن الله ماده رو ایجاد کنه. اون واسطه یا باید نفس باشد یا عقل باشد، یعنی عقل کل یا نفس کلی، چون نفوس جزئی هنوز موجود نیستند. ماده داره موجود میشه، ماده باید قبل از نفوس جزئی موجود بشه، چون نفوس جزئی مرتبطه به جسمند و فاعل در جسمند. از ابتدا باید جسم و قبل از جسم ماده آفریده بشه تا نفس جزئی به وجود بیاد و فاعلیتش رو شروع کنه. پس اگر نفسی بخواهد ماده رو بیافریند باید نفس کلی باشد که قبل از وجود ماده موجوده. نفس کلی رو توضیح دادم دیروز. سیست ولی توجه داریم که اگر نفس قوامش این چنین است که در ماده کار کند، تا وقتی ماده کلی نباشد نفس کلی هم نیست. و این مطلب مهمی که من دیروز نگفته بودم و باید زمینه بشه. نفس قوامش به اینی که فعلش در ماده باشه، بنابراین نفس کلی وقتی آفریده می شود که مادهی وجود داشته باشه و بتونه فعل در ماده رو انجام بده، و الا اگر ماده موجود نباشد و نفس آفریده شود، نفس معطل میشه، بیفعل میشه و بیفعل شدنش باشه معطل فعل وجود ما نداره. پس اصلا مطرح کردن نفس کلی به عنوان فاعل ماده غلطی. چطوریشون داره نفس کلی رو به عنوان ایجاد کننده ماده در نظر میشه؟ حالا بعدا ردش میکنه، ولی از اول چرا اصلا احتمالش میده؟ خودشون جواب رو در وقتی که میخواد بحث کند درباره ایجاد صورت جوابو میده، بیانش طوریست که همون عقل که عقل کل نامیده میشود اگر بخواهد در ماده تصرف کند به این اعتبار نفس نامیده میشود. پس نفس کلی که ما در اینجا مطرح میکنیم همون عقله، منطقه عقلی که با شأن دیگر از ظاهر شده. پس معطل نیست، موجودیست فاعل که اگر بسازد عقل است، یعنی اگر ماده رو بسازد عقل است، اگر بخواهد در ماده تصرف کند نفس است. این مطلب بعدا مطرح میشه، خودشون میگه، منتها اینجا میجاش هست که گفته بشه، چون بحث نفس کلی که مطرح میشه اگر نفس کلی رو جدای از این حرف بگیم اشکالی که از کردن وارد میشه. پس باید بگیم که مراد از نفس کلی همون عقل است که با شأن دیگر ظاهر شده، که ایشون هم در بحث بعدی همین مطرح میکنه، یعنی مطرح میکنه که همین عقل در ماده تأثیر میکند و صورت رو در ماده قرار میده. وقتی میخواد ماده رو بسازه نفس نیست، چون تصرف در ماده نمیکنه، ایجاد ماده میکنه. اما وقتی میخواد صورتی در ماده ایجاد کند، چون داره تصرف در ماده میکنه، میشه نفس. پس روشن باشه که مراد از نفس کلی که اینجا گفته می شود همون عقل است که با شأن دیگر از ظاهر می شود. مطالب رو دیروز گفته بودم، ولی این مطلب لازم هم به اضافه شد. خب حالا دو تا احتمال الان در پیش داریم که سازند. یک احتمال اینه که سازنده ماده عقل باشد، عقل کل. دومی که سازنده ماده نفس کلیه باشد، یعنی همون عقل منتها با این شأن خاصش. می‌فرماد که نفس رو نمیتونیم فاعل ماده قرار بدیم، نفس فاعل فعل ماده است، نه فاعل الماده. فاعل ماده یعنی ایجاد کننده ماده نیست، بلکه فاعل فعل ماده یعنی متصرف فعل ماده است. و ماده الان موجود نشده که نفس بتواند در اون ماده تصرف کند، تازه میخواد ماده رو موجود کنه. و شأن نفس موجود کردن ماده نیست، فقط تصرف کردن در ماده است. پس نمیتونیم نفس رو فاعل قرار بدیم. بله، به لحاظ عقل بودن شأن ساختن، به لحاظ نفس بودنش نه. نه، ببینید ما الان داریم میگیم عقل به ما هو به عقلون، یا عقل به ما هو به نفسون. عقل به ما هو به نفسون نمیتونه بسازه. چرا؟ چون عقل به ما هو به نفسون تصرف میکنه، عقل به ما هو به عقلون میتونه بسازه. پس نفس عقل به ما هو به نفسون، یا به تعبیری دیگه نفس، نمیتواند ماده رو بسازه. اینو میخوام بگم که تو جرات هم درست بود دیگه. بله، ببینید عقل دو تا شأن داره، یکی شأن فاعلیت، یکی شأن تصرف. بله، وقتی میخواد نفس رو، میخواد چیزی رو در نفس بسازد، یعنی صورتی رو در نفس قرار دهد، در ماده اشتباه بکنم نفس. وقتی میخواد صورتی رو در ماده قرار دهد شأن نفس میگیره. ولی وقتی بله چرا؟
نفس
همین الان داریم میگیم دیگه.
شما اونجا یه توجیه
بکنید
برای
که
برای
توجیه
خود
سبتی رو نفی میکنم. نفی میکنم. ببینید ما میگیم که عقل دو شأن داره، یکی شأن عقلیت یکی شأن نفسیت. الان سوال اینه که عقل به شأن عقلیتش آفریده ماده رو یا به شأن نفسیتش؟ بله، عقل به شأن نفسیت میشه نفس کلی.
نفس کلی میشه ماده
فاعل انجام بده. اصلا نمیتونه فاعل ماده باشه. الان داریم میگیم نمیتونه. قبلا گفتیم در ماده تصرف میکنه. الان میخوام ببینیم آیا اینی که در ماده تصرف میکنه میتونه سازنده ماده هم باشد یا فقط شأنش تصرف در ماده هست؟ جواب میدیم نمیتونه. داریم الان بیان میکنیم که نمیتونه. نه ببینید اون بحثی که من اول کردم این بود که نفس تصرف در ماده میکنه، فاعل فعل ماده هست. اینو گفتم. الان میخوام ببینیم علاوه بر فاعل فعل ماده بودن میتونه فاعل ماده باشه یا نه. این مسئله چیه؟
فاعل فعل ماده یه نفس هست، نفس همیشه به اون ماده ملازمه. نه بعد میگفت دو تا فاعل دیگه، عقل نفس، نفس را فاعل میشه. ولی یه توجیه کرد که یه توجیه بکنه دیگه میخواد اصلا ولی اصلا اما اشتراک نشون باده نگه نفس را فاعل.
بله حالا دیگه تو که من الان دارم بیان میکنم ظاهرا طرح بحث به این که حالا فاعل عقل است یا نفس است اشکالی نداره. خب ایشون فرمود که نفس فاعل فعل ماده است و فاعل الماده نیست، پس نمیتونیم نفس رو فاعل قرار بدیم. یعنی عقل نمیتواند با شأن نفسیتش وارد کار شود. بعد چرنهو کسی سوال میکنه یا اعتراض میکنه که نفس نمیتواند ماده رو ایجاد کند چون فاعل فعل ماده است نه فاعل الماده، ولی ماده که بنابر همه مذاهب هیولا نیست، نفس هیولا رو نمیتونه ایجاد کنه، اما ماده جسمیه که هیولا نیست. چون توجه داشته باشید که درباره جسم اختلافه، غیر از گروهی که میگویند جسم مرکب است از اجزای صغار، دو احتمال دیگر و دو مذهب دیگر هم وجود داره. یک مذهب اینه که جسم مرکب باشد از هیولا و صورت، که مذهبی است که بر اون مقایسه میخواد الان تاییدش کنه. یه مذهب دیگه مذهبی شیخ اشتیاق و خواجه نصیره که میگوید جسم بسیطه، فقط صورت جسمی است. بعد وقتی به این دو نفر اعتراض میشه یا به پیروانشون اعتراض میشه که اگر جسم فقط صورت جسمی است چرا شیئی رو که عارض میشه قبول میکنه در حالی که صورت جسمی امر بالفعلی است و امر بالفعل چیزی رو قبول نمیکنه، جواب میدن که صورت جسمیه صورت جسمیه رو قبول نمیکنه چون در صورت جسمی بودن بالفعل چیزهای دیگر رو قبول میکنه، و بعدم تفریح میکنم که صورت جسمیه در قبول اشیا به منزله هیولایی که شما میگید. خب حالا مرحوم قایسری میگه که شما ماده رو یا ماده جسمیه رو هر چی قرار بدید، ماده جسمیه رو میخواد این هیولا قرار بدید که مذهب گروهی است، یا ماده جسمیه رو صورت جسمیه قرار بدید که مذهب گروه دیگری است، علی‌ای حال این موجود قابل را نفس نمیتواند بیافریند، بلکه نفس در این موجود قابل تصرف میکند، نه اینکه فاعل این موجود قابل باشد. حالا موجود قابل رو ما میگیم ماده جسمی، شما میخواد ماده جسمی رو هیولا بدونید یا صورت جسمی بدونید، هر چی بدونید و هر مذهبی باشید، بالاخره ماده جسمی امری است که فاعلش نفس نیست، الفاعل فیها نفسه، نه فاعلها، فاعلها نفس نیست، الفاعل فیها نفسه. و فرض اینی که هنوز اون چیز آفریده نشده که الفاعل فیها بخواد، پس نفس مطرح نیست. الان بس از فاعل نفسه، فاعل ماده جسمی است، فاعل ماده جسمی هم چنانچه برای اینکه نمیتونه نفس میشه. حالا ماده جسمیه رو هر جور معناش هستی، میخواد هیولا قرار بدید چنانچه مشا میگویند، یا میخواید صورت جسمیه قرار بدید چنانچه اشتاق میگویند. تا اینجا ثابت شد که فاعل الماده نفس نیست، قرار دیگه باقی نمیمونه فرضی جز این که بگوی این فاعل الماده عقله. خدا که مباشرتا فاعل نشد، نفس هم فاعل نشد، صورت هم که هنوز وجود نگرفته، ماده هم که هنوز وجود نگرفته، پس فقط بوند عقل، عقل میتونه فاعل باشه. لاجرم باید ما عقل رو به عنوان فاعل الماده بپذیریم. حالا این قسمت از عبارت تصحیح کنم، صفحه 198 سطر 14. ولما کان فعل نفس فعل ماده، که این فی مهمه، نفس کارش فعل ماده است نه کارش ماده است. و هذا الامر، این امری که امر قابل نامیدیمش و الان درباره خالقش داریم بحث میکنیم، این امر نفس ماده جسمی است به هر مذهبی که باشد، چه ماده جسمیی که بشا میگوید، چه ماده جسمیی که اشراق میگوید. فلا یکون و فعلا نفس، چون این امر خود ماده است و باید خود این ماده ساخته شود نه چیزی در ماده ساخته شود، بنابراین نفس نمیتواند در اینجا فاعل به حساب بیاد، چون نفس فاعل چیزی است در ماده نه فاعل خود ماده. فبل استرار، یعنی از باب اینکه دیگه فاعل دیگه باقی نموند، فبل استرار یجب ان یکون این ماده یا این امر، زمین مذکر برمیگرده به خاطر امر قابل، مؤنث هم برگرده به خاطر ماده است، و به اصرار واجب است که این امر صادر از عقل باشد و جوهرن و جوهر باشد. صادر من العقل بودنش ثابت شد، جوهر بودنش به چه دلیل؟ الان ادعا شد که باید جوهرن باشه، این ادعایی اضافه تا حالا مطرح نبود، تا حالا فقط بیان میشد که فاعلش چیست، به این نتیجه رسید که فاعلش عقل است، اما حالا خودش از سنخ جوهری یا از سنخ عرضه الان داره مطرح میشه، میفهمد از سنخ جوهری. دو دلیل هم اقامه میکنه بر جوهریت این امر قابل. دلیل اولش اینه که اگر عرض باشد موضوع میخواهد، موضوع از چیست؟ در اون وقتی که ماده میخواد خلق بشه که هنوز هیچی آفریده نشده جز عقل، چه چیزی میخواد موضوع این ماده باشه؟ اگر ماده عرضه، چه چیزی میخواد موضوعش باشه؟ چون عرض موضوع میخواد، موضوع دیگری نداره، چیزی موجود نشده، مادهی موجود نشده، جسمی موجود نشده، صورتی نیمده، هیچی نمیده، فقط عقله. خب یه نفر میگه همون عقل موضوع باشه، همون عقل موضوع این ماده باشه و این ماده عرض باشه، ایشون میفهمد اگر عقلی که فاعل این ماده است بخواد موضوع و قابل این ماده باشه، اجتماع فاعل و قابل پیش این واحد لازمه که جایز نیست. این عقل که فاعل است دیگه نمیتونه قابل باشه، یعنی نمیتونه موضوع باشه، پس این ماده نمیتواند در عقل ورود کند، در چیزی دیگه هم که وجود نداره بخواد ورود کنه، لاجرم باید مستقل بمونه، اگه مستقل ده جوهر. این دلیل اول بر جوهر بودن این ماده است. دلیلش اینه که موضوع وجود نداره، وقتی موضوعی وجود نداشت، عقلم قابلیت موضوع شدن نداشت، باید بگیم این ماده جوهره. دلیل دومی که اقامه می کند بر جوهریت این است که ما قاعده سنخیت رو در ممکنات قبول داریم. سنخیت بین علت و معلول رو در ممکنات قبول داریم. عقل جوهر است، معلولش هم باید جوهر باشه. البته این دلیل دوم رو به این صورت نمیاره. ولو میتونست اینو بگه ولی نمیگه. از این دلیل سنخیت در بحث بعدی استفاده میکنه، نه در این بحث. ولی میتونست در این بحث هم استفاده کنه. ولی دلیل دیگر میاده که میتونیم این دلیل دلیل سوم قرار بده. دلیل سوم و جوهریه. و اینطور توضیح بدیم که عقل فعلش تام است و ثابت است و دائم است. چرا؟ چون خودش دائمه. هرگاه فاعلی دائم باشد فعلش هم دائمه، چون همیشه از اون فعلش داره نگهبانی میکنه. تا وقتی خودش هست نگهبانیش نسبت به اون فعل هست، قهرن فعل هم باقی. و عقل موجودیست ابدی، پس فعلش هم باید ابدی باشه. هر موجود ابدی این چنینه، فعلش ابدیه. مگر اون موجود ابدی نسبت به فعلش علت تام نباشه و فعلش ابدی نمیشه. بستگی داره به اون جزء دیگر علت، که اون اگر باز ابدی بود فعل میشه تام، اگر اون ابدی نبود فعل میشه غیر تام و غیر ثابت. همیشه مساجدش هم باید باشه. علت اگر دائمیست معلول هم دائمیست. مگر علت علت تام نباشه؟ مگر شما ملازم این علت و معلول قبول ندارید؟ ملازم این علت و معلول میگه اگر علت دائمیست معلول هم باید دائمی باشه. مگر علت علت تام نباشه، جزء علت داشته باشه، اون جزء علت حادث باشه، اون جزء علت زائل باشه، اون وقت این معلول میشه حادث، این معلول میشه زائل، به خاطر اون جزء علتش. و الا اگر یک علتی تام بود و دائمی بود، حتما معلولش، حتی معلولهای جزئیش باید موجود بمونه، ثابت بمونه. قیامت چی میشه؟ اگر در قیامت این عالم از بین بره، این عالم وجودش چگونه است؟ وجود این عالم چه؟ ببینید یه وقت شما میفرمایید که عالم رو عقل آفریده، مادهش و صورتش. پس کل عالم جزئیات چه کار نداریم؟ کل عالم رو عقل آفریده. عقلم که از بین نمیره، پس باید عالم از بین نره. اینو شما میفرمایید. میگیم به چه مبنای حرف میزنید؟ به مبنای مشاء یا مبنای صدرا. اگه به مبنای مشاء بزنید میگه این عالم از بین نمیره، قیامت هم برپا میشه، این عالم از بین نمیره. قیامت برپا میشه یعنی نفوس ما میرن تو عالم عقل و این عالم به جای خودش هست برای موجودات بعدی، انسانهای بعدی که میخوان بیان. پس قیامت رو اونها با از بین رفتن عالم همراه نمیگیرن. مشاء معتقد است که این عالم ازلی است و ابدی، هیچ وقت از بین نمیره، زیرا علتش که عقل ازلی ابدی. این بنابر نظر مشاء. بنابر نظر صدر را که این عالم حادث میدونه، میگه که این عالم به وجود حادثی موجود شده و زائل هم خواهد شد. عقل جزء علت این عالمه. اون وجودی که به این عالم داده میشه وجود دنیایی است. این وجود دنیایی وابسته به عوامل دیگر هم هست، از جمله مثلا حرکت. حدوث حاصل می شود، زوال هم حاصل می شود. اون عالم قبلی حرکت می کنه، حالا به هر ترتیب ما نمی دونیم، میاد آمادگی برای این عالم درست می شود. عقل فاضه می کنه این عالم رو، منطقه عقل دیگه علت تامه نیست، یه چیزایی هم دخالت می کند در وجود این عالم جدید. آخه صدرا متقیده که عالم ازلی و ابدی نیست، عالم های عوض میشن، یا عالم قبلی رفته این عالم ما آمده، عالم ما هم میره عالم بعدی میاد و هر کدوم قیامتشون برپا میشه. وقت اگه اینطوره عقل نسبت به هر عالمی از این عوالم علت ناقص نه علت تام، وقت عقل اگه از بین نرود این عالم میتواند از بین برود، چون جزی دیگری شده از بین میده. حال جزیش از چیز از علت تام از بین از بین رفته، ولو فاعل که عقل است از بین نرفته.
نسبت
به خودمان
انسانیم؟
ما نسبت به فعل خودمون، نسبت به فعل خودمون نه، ما اراده علت ناقص است، اراده ما جزء علتی برای فعل ما علت هم نیست. خدا نسبت به موجودات عالم علت تام نیست و الا
من فعل خداست، یعنی چه فعل
نه، خدا نسبت به این عالم علت تام نمیشه، که این عالم ماده قابلی میخواد، فقط خدا فاعله. خدا نسبت به وجود علت تام، اونم بنابر مبنایی نسبت به وجود علت تام. نه، خدا نسبت به عالم اگر ببینید خداوند نسبت به من شما علت تام نیست، ولی اگه علت تام بود من شما به در ازل موجود بودیم، چون اون موجود بود. خدا نسبت به ما علت فاعلی است، علت قابلی ما، با استعداد ما، نوبت ما، اینا همه باید بیاد. اینا رو درست خدا آفریده. حالا شما اسمش هر چی بذارید، هر چی بذارید، نقص یعنی چی؟ یعنی ما علت قابلی هم میخواییم، علت قابلیمون در ازل موجود نبوده لذا ما موجود نشدیم، ما استعداد هم میخواییم، استعدادمون در ازل نبوده لذا موجود نشدیم. فیض از ناجی خدا تام بوده، نقص خدا نمیگیم، نقص نیست. این علت نگید نقص ماست، بگید ما از علت تام به وجود میاییم و علت قابلی میخواییم. اینطور که خود فلسفه گفتن حرف بزنیم، یعنی علت قابلی میخوام، علت قابلیمون وجود نداشته، نه خدایمون وجود نداشته، خدایش علت فاعلیش از ازل موجود به فعلش هم بوده، اما علت قابلی ما موجود نبوده لذا ما موجود نشد. نگید ما ناقص بودیم، ما که اصلا نبودیم که ناقص بشیم یا کامل، ما علت قابلیمون نبود. عقل تام الفاعلیه است، ما هم در خدا میگیم، در عقل هم میگیم تام الفاعلیه است، ولی علت تام غیر از فاعل تام، خداوند فاعل تام هست برای ما ولی علت تام نیست برای ما. عقل بر عقل برای هیولا علت تام، هم فاعل تام هم علت تام، برای ما فاعل تامه، علت تامه است. این روشن نیست، برای ما عقل علت تام نیست، فاعل تامه، ولی برای هیولا که چیزی دیگری جز فاعل نمیخواد علت تامه. فاعل تام که هست علت تام هست، فرق بذاریم بین علت تام و فاعل تام. گاهی از اوقات فاعل تام همون علت تامه، گاهی از اوقات فرق بذاریم. علت تام علت فاعلی و قابلیست، فاعل تام فقط فاعل. در بعضی جا اینطوریه، در بعضی جا که به فاعل اکتفا میکند، هیولا مثلا به فاعل اکتفا میکنه، فاعل برای او علت تام، یه علت ناقص نیست. یعنی فاعل تام هم هست، علت تام هم هست. الان بحث ما در اینجاست که عقل برای هیولا علت تام، فاعل تام، و این علت تام و فاعل تام ابدی است و ثابت، بنابراین هیولا باید ابدی و ثابت باشه، حیولا نمیتونه از من بیره. این یه مقدمه داشتیم اینو اثبات میکردیم که حیولا جوهره، دلیل سوم داشتیم اقام میکردیم برای که حیولا جوهره. این دلیل از دو مقدمه تشکیل شد، یه مقدمش همین دوست جران از جران که عقل فعلش تام است، فاعلیتش یا علیتش نسبت به حیولا تام است، پس باید همونطور که عقل دائمی است هیولا دائمی باشه. یه مقدمه دوم اینه که عرض دائمی نیست، عرض دائمی نیست. بنابر قول به تجدد امثال که متکلمین طرفدارش هم که روشن عرض دائمی نیست، دائما داره مثلش تجدد پیدا میکنه و دوام نداره. بنابر قول دیگران هم عرض قابل زواله، چون عرض میاد با علت میاد، علتش رفت میاد دوام نداره. خب پس هیولا دائمی است، یه مقدمه به بیانی که گفته شد، چون علتش دائمی است. عرض دائمی نیست، این هم مقدمه دیگه. نتیجه میگیم هیولا عرض نیست، عرض نیست میشه جوهر. نه، اگر علت عرض باشد عرض هست، ولی ما میبینیم عرض نیست، میبینیم عرض قابل هست که از نیم برود، میفهمیم پس اون عقل علت عرض نیست، علت تام برای عرض نیست. از اینجا حساب میکنیم، میبینیم عرض ها همه از بین میرن، میفهمیم که پس معلول تام برای عقل نیست.
این
عرض
عرض نیست، عرضش همیشه هست، توش کنیم با عرض نیست.
چه استثنایی ما تمام عرض ها داریم میبینیم از این میره. چرا میگید این عرض است و از این نمیره؟ به چه درست میشه؟ نه آخه عرض باید ما همه عرض ها رو داریم لحاظ میکنیم، این دائمی نیست. اصلا اون که میگه عرض با تجدد امثالی که اصلا قبول نداره یه دونه عرض داشته باشه ثابت باشه. بقیه هم همینو میگن، عرض ثابت نیست کند. نتیجه میگیریم که پس هیولا عرض نیست. نه هیولا رو عرض بگیرید و بگید این عرض از بقیه عرض استثنا است، چون قانون کلی داره میگه عرض با دائمی نیست. خواهد این قانون قبول نداشته باشید، این مقدمه رو قبول نداشته باشید، نتیجه نمیشه. ما اگر مقدمه رو قبول نکنیم نتیجه نمیگیم، درسته؟ شما میگید من این مقدمه رو قبول ندارم، بقیه قبول دارم. شما میگید قبول ندارم، خب شما نمیتونید قبول ندارم. ببینید اونا که بحث کردن، اونا که بحث کردن با عقل بحث کردن، یعنی با عقلشون بحث کردن و نتیجه گرفتن که عرض باقی نمیمونه. این نتیجه گرفتن، هم متکلم اینا غیر متکلم.
چرا؟ چون علتش باقی نمیمونه.
چون بر نظر فلاسفه علتش باقی نمیمونه، چون علتش حادثه. علت عرض حادثه. ببینید عرض مثلا چیه؟ سفیده دیواره، روشنی دیواره. علتش خورشیده، خورشید نورش امروز طالع شد، این دیوار سفید شد. شب که زائل شد زائل میشه. این مال عرضه. عرض همه هم ببینید پس من باید خیلی چیز رو توضیح بدم تا اشکال شما برطرف بشه. اجازه بدید، اعراض لازمه مورد بحث ما نیست، لوازم شما بحث نمی کنید. ما درباره من که توی بحث کنم باشم. ببینید اعراض، اصلا اعراض که ما میگیم لوازم رو اراده نمی کنیم. تازه هیولا که لازمه شی نیست، هیولا که لازمه شی نیست، توجه میکنید؟ اصلا بحث ما در اینجور لوازم نداره، اینجور اعراض لازمه نداریم. اعراض لازمه به تبع ملزوم باقی هست. اگه ملزوم قابل است که باقی نموند، لازمشان باقی میمونه. بحث ما در اعراض مفارقه است. اعراض مفارقه هست هیچ کی نمیتونه بگه ثابته. چطوری شما میگیم ثابته؟ اعراض مفارقه علت میخواد، علت حادث میخواد، این علت حادث زائد میشه، اعراض هم زائد میشه. اگر همیشه باشه که اعراض مفارق نیست، اگه کسی بعد خود شما این اشکال رو بکن چطوری جواب میدید؟ من میگم عرض عرض مفرده، میگید عرض مفرد نباشه دائمی باشه. اگه خب دائمی باشه دائم باقی میمونه، ولی عرض مفرد دائمی نیست. چطوری شما عرض مفرد دائمی میگید؟ خب مهم میگید چه اشکال داره عرض مفرد دائمی باشه. عرض میکنم کسی بر شما این اشکال رو وارد کنه چطوری جواب میگید؟
لازمه سیاست سیاست تحجیب و ذهن و انسان عرض مفرد نه لازم.
اونی که شما داری فرض میکنید عرض مفارق لازم ما نداریم، عرض مفارق لازم ما نداریم. من نتون شما چطوری میگید عرض مفارق دائم؟ عرض مفارق دائم این چی؟ تو این تناقض میگید عرض مفارق دائم این تناقض. اگه مفارقی که دائم نیست از میکنم در این تناقض میگید. خودتون این یه نفر و شما این اشکال بکنه نمیتونی جواب بگید، این جواب نداره دیگه. به مستشه بگید
این
دوباره
جواب دارن زود نیست. مثلا چی بگید؟ اصلا جواب
نه اشتباه ممکنه بکنن، ولی اشتباهی نیستی شما دارید میفرمید. اینی که شما میفرمید اشکال بر اینا نیست، اشکال بر خودتونه، اشکال بر اینا نیست. اینا دارن میگن عرض مفارق مفارق با
شما بود. شما اشکال کردید،
شما اشکال اشکال بر من بکنید نداره، اشکال بر سعید نکن، اشکال بر من کردید من برمید. بله بس اصلا در لوازم نبود، بس در عوارض بود. اصلا هیولا که لازم شی نیست، معلومه که لازم شی نیست، شیی وجود نداره که هیولا لازم شوشه. هیولا لازمه عقلم نمیتونی بگی، صادر از عقل نه لازم عقل. اینجا نیستی وقتی خدا عقل آفرید هیولا لازمش بوده آفریده شده، هیولا رو باید بیافرینه. پس هیولا لازم عقل نیست، لازم شیدیه میخواد باشه، شیدیه وجود نداره، شیدیه وجود نداره که میخواد لازم شده. میخوام ببینیم عرض میتونه باشه یا نه. بحث در لازم اصلا نداریم. عرض لازم اگر باشه خب مثل همون ملزوم میشه، باید بحث باید میتونه ملزوم. اما عرض مفارق آیا میتونه عرض مفارق باشه یا نه؟ عرض مفارق دائمی نیست در حالی که عقل دائمی است. یعنی فعل عقل باید دائمی باشد. اگر فعل عقل دائمی است پس فعل عقل عرض نیست. عقل عرض رو ایجاد نمی‌کنه. بله عقل ممکنه با کمک یه عوامل حادثی عرض رو ایجاد کنه، ولی خودش مستقیم عرض ایجاد نمی‌کنه. چون اگر مستقیم عرض ایجاد کنه عرض باید باقی بمونه و این با مفارقت داشتنش نمی‌شه. این همه مطالب درسته. این تو چی می‌فهمید؟ خلال تو عبارات مطالب اینا هست نیست، خیلی مطالبتون منظم درست کردن. حالا باطل یا صحیح علایان این خلالی که شما میفرمایید نیستش. این هم دلیل سوم. دلیل سوم اینطور شد که فعل عقل ابدیست مثل خود عبد و عرض ابدی نیست. پس عرض فعل عقل نیست، یعنی ماده عرض نیست. ماده ای که میخواد فعل عقل باشد عرض نیست بلکه جوهر. این دلیل سه تا دلیل بود بر جوهریت این عقل، بر جوهریت این هیولا و ماده جسمیه که یه دلیل شو هرکده میشون نگفت، دلیل دومشو نگفت. خب فبل استراریت و نیکون صادرم من عقل و جوهره. صادرم من عقل بودنشو که اثبات کردیم، جوهر بودنشو میخواهم اثبات کنیم. از لیسه دلیل اولی، از لیس هنا موضوعون یحل فی هنا، یعنی در اون ظرفی که میخواهد هیولا آفریده شود که هیچی هنوز آفریده نشده جز عقل، چیزی وجود نداره که این هیولا توش حلول کنه، چیزی وجود ندارد که موضوع هیولا شود تا هیولا رو بتونیم عرض بگیر. از لیس هنا موضوعون یحل فی، موضوعی که هیولا در شروع کنه وجود نداره. یهولا یعنی این عمر قابل. سه بل عقل، بل عقل وجود داره. اما آیا می توانیم بگوییم که عقل موضوع هیولاست و هیولا در عقل حلول کرده؟ جواب اینه که نه، عقل فاعله. اگر هیولا در او حلول کنه، عقل فاعل میشه قابل، اجتماع فاعل قابل میشه غلطه. ول فاعل لشی لا یکون قابلنده، عقل وجود داره اما فاعل شی یعنی فاعل هیولاست، این دیگه لا یکون قابل لهو، قابل شی نیست، قابل هیولا دیگه نیست، اگر فاعلی قابل نیست پس او رو نمیتونی موضوع قرار بدیم. چیزی هم که نیست که موضوع باشه، بنابراین هیولا باید جوهر باشه. شعرت بی موضوع نمیشه، اگر موضوعی ندارد باید جوهر باشه. این دلیل اول. دلیل دوم، ولأن فعل العقل یجب ان یکون امرا ثابتا، فعل عقل باید امر ثابت باشد، چون عقل خود ثابته، علت ثابته، علت دائمیست، از باب تلازم بین علت و معلول، معلولش هم باید دائمی باشه اگر علت علت تامه است. که تام الفاعلیه، فعل عقل تام الفاعلیه است، اینو من نمیتونم توضیح بدم. گمان میکنم مراد، گمان میکنم عبارت تام الفاعلیه باشه، نه تام الفاعلیه. وصف عقل رو که نمیخوام بیان کنم، وصف عقل اگه میخواستیم بیان کنم تام الفاعلیه میگفتیم، اما ما وصف عقل رو نمیخوام بیان کنیم، وصف فعل رو داریم بیان میکنیم. فعل عقل حتما باید تام الفاعلیه باشد. حالا اگه کسی ثابت شد هیولا فعل عقله، هیولا تام الفاعلیته، اصلا هیولا فاعل نیست، هیولا فقط قابله. من فکر میکنم تام الفاعلیه بود این هست. تام الفاعلیه همون تفسیر امر ثابتمه. حالا اگر نسخه فقط تام الفاعلیه باشه باید یه جوری معناش کرد. حالا من گمان میکنم تام الفاعلیه بهتره. این یه مقدمه که فعل عقل باید ثابت باشد، دائم باشد. مقدمه بعد میگه ول عرض لایدون، عرض دوام پیدا نمی کند، پس عرض نمی تواند فعل عقل باشد، یعنی عقل علت تامش قرار داده شود. فهو و جوهرون، فهو یعنی این امر قابل جوهر، اینم دلیل دو. دیگه دلیل سمون سنخیت نمیرم. دلیل سمون ولما کانه مطلب دیگریست، ظاهرا نمیرسیم ادامه میگیم. وصف دیگر هیولا رو میخواد بیان کنه، وصف این که قابل لکل شیئن هست. هیولا چنان پهناور است که قابل است به کل شیء. اینو میخواد بیان کنه که انشاءالله باید بریمش برای جلسه بعد.